شنوندگان رو معطل نمونند. باز میگنیم به بحث کارشناس بعدیمون که روی خط نیستن که. بسیار خوب. ادامه میدیم گفتگو رو. اجازه بفرمایید برگردیم به همین بحث. راجع به این بحث اقتصاد جناب آقای پور ابراهیمی شما میتونید ما رو راهنمایی بفرمایید که الان چه میزان ما ضرر داریم میدیم بابت در حقیقت این رخداد و قاچاق پهنای باند و اینترنت و البته ترمینیشن. حالا هر کدومش هم که بگید.
عدد دقیق و قطعی الان ندارم. نخیر.
بسیار خوب. حضور شما عرض کنم که آقای دکتر موسویان ارتباط ما مست که با ایشون برقرار شده. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی. فرمایشتون تقریبا از همون بدو کلام دیگه شنیده نمیشد. فرمودید که
بحث اقتصاد بود و اینکه ترنوور اقتصاد در بخش آی سی تی چه افقی براش متصور هستش. اونچه که به هر حال میشه به صورت گلوبال گفت این هستش که اقتصاد آینده متعلق به بخش آی سی تی خواهد بود و به هر حال همه آنچه که بر این زیر ساخت بنا میشه. بحث اساسی که همه کشورها باش درگیر بودن این بوده که به هر حال نوع سنتی ارتباط توسط زیر ساخت‌های جدید با قیمت نازل‌تر برای مردم فراهم شده. امروز به هر حال از طریق زیرساخت‌های مختلف اونهایی که به هر حال این اطلاع رو دارن به راحتی میتونن از مکالمه و یا به هر حال تماس تصویری استفاده بکنن و کمتر از آن به هر حال تن میدن به اینکه هزینه‌های سنگین‌تر تلفن از طریق به صدا ارتباط سنتی رو
بپردازه. خب دکتر یه بحث کاربر نهاییه که خب تعدادش هم هر چند زیاد باشه چون سازمان یافته نیست. حالا کارشناسان عزیز دیگه هم تایید یارد بفرمایید عرض بنده رو درسته ممکنه که یک مقدار زیان به وجود بیاره ولی چون به خاطر تغییر گفتمان ها، تغییر رویکرد ها، فناوری ها و امکاناتی که هستش، بالاخره امکانات جانبی هم با هر فناوری میادش، شاید اونها دغدغه اصلی بخش دوستان ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نباشه. اما بحث مجموعه سازمان یافته ای هستش که میان ترغیب میکنن، فرنگسازی میکنن و سهم یک اپراتور دیگر رو میگیرن. ولی اینکه اون اپراتور دیگری باشه که اون هم میخواد وای پرایه بده. راجبه اینها الان دنیا چطور رفتار میکنه؟ یعنی تو حوزه حالا بگیم قاچاق ترافیک یا نه در حقیقت قاچاق به صورت وایپ یعنی بستری باشه برای انتقال صوت روی کرده دنیا چطور است؟ اونا میگذارن که به راحتی اقتصادشون دست خوش تغییر بشه یا نه راهکارهایی دارن؟
ببینید آقای خوشکام عزیز، اول باید تکلیف خودمون رو با خیلی از موارد روشن بکنیم. ببینید وقتی که توی کمیسیون امنیت بحث مربوط به مدیریت VPN ها میشه، ما از همون اول میدونیم که عزمی برای این مدیریت وجود نداره. خب
به تجربه میدونیم
برای اینکه به هر حال بجز مقاطع خیلی کوتاه ما اصلا تو این موضوع به صورت جدی به صدا وارد نشدیم و مدیریت نکردیم. حالا واقعا بعضی از افراد معتقدن که شاید این به هر حال عمدی هم در کار باشه، متوجه هستیم؟ خب این موضوع در جاهای دیگه کاملا روشنه. وقتی شما مثلا وارد امارات میشید، به اصطلاح اگر که اپراتوری که دارای زیرساخت پیام رسانی هم هستش و ارتباطات هم ارائه میده با تکلیف خودش رو روشن نکرده باشه، این مرتبا به اصطلاح قطع و وصل میشه و شما
کیفیت سرویسش دست خوش تغییر
میشه، یه ارتباط مطمئن ندارید و بنابراین دو سه بار که امتحان کردید و دچار مشکل شدی ترجیح میدید که از به اصطلاح راهکارهای مطمئنی که پیشنهاد شده و پشتبند قانونی داره و به هر حال داره حمایت‌هایی ازش میشه از اون استفاده کنید، چون به هر حال راضی نیستید که ارتباطتون قطع بشه وسط کار. درسته؟ این نکته ایست که اگر حل بشه بقیه موارد حل میشه. صحبتهایی که من میشنیدم از آقای مدد‌آقایه و آقای پور ابراهیمی این نکته رو به ما گوشزد میکنه که اولا ببینید ما اهمیت داشتن زیر ساختهای داخلی کنترل شده رو هنوز واقعا یا نمیدونیم یا نمیخوایم بدونیم. ببینید اصل قضیه این هستش که به هر حال آیا اهمیت یه زیر ساختی مثل مثلا تلگرام که مثلا دبیر شورای عالی فضای مجازی صراحتا در یک زمانی میگه کسی که به اصطلاح فرض بکنه تلگرام جاسوس نیست یا ساده است یا خودش رو به سادگی زده. خب ما در مقابل آنچه که به هر حال دستور قضایی داره چه کار کردیم که حالا مثلا در مورد ترمینیشن صحبت بکنیم. خب این بحث مربوط به ترمینیشن جدا از کنترل و مدیریت ما نیستش که، یعنی ما اول باید تکلیف رو روشن کنیم آیا میخواییم سرمایه گذاری روی این مدیریت بکنیم یا نه. آیا مثل مثلا روسیه وقتی قرار میشه که پای به اصطلاح اون حکمی که داده به ایسته دیگه ادامه میده و تمام آی پی ها رو ولون که گوگل و به هر حال مایکروسافت و دیگران هم به کمک تلگرام آمدن با اونها هم ادامه میده مبارزه رو و نیست تو این قصه
دیروز
هم به هر حال ما اینجوری عمل میکنیم
یعنی نبرد رو ببینیم جدی میگیریم یا نه.
آره خب... یعنی ما اصلا تو این مسئله جدی هستیم یا نه، یا اصلا بابا این کانال جاسوسی رو باز گذاشتیم اصلا دلمون میخواد باز باشه. ببینید بحث ترمینیشن
یه فرعیه بر این بحث کلی که فرمودید.
فرع هست ولی اگر ما بحث مدیریت وی پی ان ها رو داشته باشیم یعنی کاملا بسته های ورود و خروجی رو داریم کنترل میکنیم. بنابراین حالا اگر یک بسته ای به شکل وایپ هم بود قابل کنترله برامون دیگه، ولی وقتی این رو سپردیم به مثلا سه تا شرکت داخلی که خصوصی و بعد اینها هم ببخشید اینجوری میگم بعضی از کارکنانشون جوانایی هستن که منتظر مصاحبه توی سفارت امریکا در ترکیه یا دبی هستن، یعنی عمدتا هی دارن میرند و میان. یعنی بعد این نکته اساسی است. حتی من به مسئولین نظامی گفتم این مسئله امنیتی است و شما باید براش هزینه بکنید. مگه شما در مورد به هر حال بحث مربوط به بازدارندگی برای موشک هزینه نمی کنید؟ این مسئله که یک جنگ اساسی است در مقابل جنگ های دیگر و بسیار کارآمدتره و امروز اصلا بنابر این نیستش که جنگ فیزیکی ما داشته باشیم واقعا روش سرمایه گذاری اندکی میشه. ما میگیم آقا ما اومدیم مثلا پیامبران داخلی رو به اصطلاح حمایت کردیم، چقدر بهشون دادیم؟ 5 میلیارد. اونم به هر حال با مشقتی که حالا خود آقای وزیر کشیده این رو بعد جواب بازرسی رو بده
5 میلیارد
فلان رو بده
دونه.
و در عین حال با 5 میلیارد چی کار میتونه اون بکنه و بعد وقتی که بیزینس پلان نداره چجوری میتونه همین 5 میلیارد رو بعدن جواب رو تو به صورت وام دارن بهشون میدن؟
همینجا یک کلمه به من جواب بدید آقای دکتر که شما نظرتون اینه که قطعا جوانان ایرانی ما تا اینجا که تونستن بالاخره با همه این کمبودا تا اینجا برسن اگه حمایت بشه به اندازه کافی قطعا بهتر از این خواهند بود دیگه؟ نظر شما قطعا اینه؟
قطعا تو مراحل مختلف حتی مراحلی که هنوز به این بلوغ نرسیده بودن ما معتقدیم که اگر که اون فیلتر تلگرام همون بار اول جدی گرفته میشد مهاجرت شروع شده بود و مردم داشتن میرفتن. الان عادته که اینجوریه. وقتی یک کسب و کاری میبینه که بناش رو تلگرام هست، همه هم دارن تلگرام هست، این اصلا رغبتی نداره بیا توی یک
بیزنس
جدید اصلا کار بکنه که.
بسیار خوب.
چرا باید هزینه بکنه؟
در حد یک دقیقه یکی اقونیم پاسخهای جناب آقای پور ابراهیمی رو بشنویم. دکتر علیرضا پور ابراهیمی، مشاور محترم وزیر ارتباطات.
عرض کنم حضور شما که خیلی ممنون از توضیحات خیلی خوب آقای دکتر استفاده کردیم. نکته این استش که ما موافقیم، ولی ببینید این که الان چه باید کرد، به نظر ما این حمایت داره اتفاق میفته، یه مقداری نیاز به این داره که کلان دیده بشه. این بحث امنیتی که ایشون میفرمایند همین افرادی که اسم بردن و همین مواردی که گفتن، خب بعد همینا این تصمیم رو گرفتن، این کسی دیگه نبوده. ولی حالا چون بخوام برنگردم به بحث سری قبل، باید اینو
شما چرا نمیخواید برگردید به بحث سری قبل؟
حالا دکتر موسویان صحبتشون منعقد بشه. فقط این که تکمیل بفرمایید فرمایشتون جناب دکتر پور ابراهیمی، و بگید که برنامه وزارت ICT چیه؟ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در 3-4 کلمه بگید مثلا تو این حوزه چه برنامه‌ای داره که حداقل بدانیم چه اتفاق قرار بیفته.
رو چه حوزه‌ای؟
فرمایش قبلیتون رو که داشتین تکمیل می‌کردید در اون حوزه و بعدم ترمینیشن.
در رابطه با بحث ترمینیشن
و این نکته‌ای هم داشتید می‌گفتید که
همین گفتم قبلی رو ببینید، مطالبی که آیه مصویان هم دکتر مصویان فرمودن بینابین بود، بنابراین هستش که ما در رابطه با ترمینیشن صحبت بکنیم.
شما نظرتون اینه که تو سیاست‌های کلی وزارت ارتباطات وجود داره مقابله با ترمینیشن؟
قطعاً وجود
خب
داره.
ارزیابیتون ارزیابی عمل کرد از دیدگاه شما چیه؟ یعنی به خوبی داره مقابله میشه یا کافی نیست؟ امکانات میخواین؟ عزم نیست؟ یعنی اون دیدگاه شما چیه در این زمینه؟ خیلی کلید واژه‌ای رو کلمه به کلمه بریم.
کلید واژه‌ای
رو ارزیابی رو سایرین باید بگن. من الان هر کارشناس، حالا نمیخوام دولتی بگیرم، میخوام الان شما نیازمند حمایت مالی هستید، نیازمند حمایت قانونی هستید یا نه همه چیز خوبه، شما دارید کارتون رو انجام میدید، شما منظور وزارت هست؟
نه من که ببینید به عنوان کارشناس عرض کردم اگر همه بدانند که این به نفعشون در بلند مدت نیست و فقط عنوان یک نفع آنی میتونه به درد بخوره، البته در کنار این افرادی از این موضوع دارن سوء استفاده میکنن، همونطوری که هر دو تا دوست بزرگوار گفتن، ما تو ترمینیشن بحث فقط بحث اقتصادی نداریم، شما هم تاکید کردین بحث امنیتی داریم، بحثای دیگه‌ای داریم که مشکل سازه و حتما از این مسیرها باید مقابله بشه. نکته این استش که به طور کلی اگر فرهنگ سازی بشه و همه دست به دست بدهیم، خب این اتفاق باید بیفته. سیاست هم اینه، نمیتونم غیر
فقط یه طور به من اینو نگفتین کلام پایانی، یکی دیگه از کارشناسان هم پای خط هستن باید بیان که در حقیقت بپیوندن به ما. شما نظرتونی که وزارت ارتباطات کارشو داره به کامل انجام میده یا نیازمند حمایتی هست یا نیازمند قوانین کاملتری هستش؟ یعنی شما میگید قانون خوبه، کارم داره انجام میشه، فقط صبر کنید وزارت ارتباطات کارشو انجام بده؟
نه فقط صبر کنید. در بحث ترمینیشن نیاز به یکی از موضوعات اصلی هماهنگی فرادستگاهیه، یک. دو، این که فرهنگ شده که مردم بدانند مضراتش براشون چیست. فقط من ترمینشو دارم از میکنم.
به لحاظ
مالی چه اتفاقی میفته؟ به لحاظ مالی چون ضرر مالی متوجه یک سری از اپراتورها میشه، خودشون هم در این زمینه تلاش میکنن که نشه. پس اونها باید مطالبه بکنن که قوانین و مقررات، و اونها باید عرضه میکنن به وزارت ارتباطات تونسته این کارو خوب انجام بده یا نه، که به نظر میاد در بحث ترمینیشن همه تلاششون رو کردن
داشتن. پس شما ارزیابی منفی ندارید اینطوری بپرسم من از شما؟
از ما به ترمینیشن فقط هماهنگی سایر دستگاه‌ها که دوستان اشاره کرد.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر علیرضا پور ابراهیمی، مشاور محترم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات. با شما خداحافظی می‌کنم. یکی دیگه از کارشناسان جناب مهندس جوان بختم، اگر دوستان بتونن با ایشون یه گفتگوی خواهیم داشت، یک دو نکته فنی با ایشون در میون بگذارم. اما جناب دکتر موسویان چند دقیقه بیشتر نمونده از پایان بحث، لطف فرمایید کوتاه دوستان صحبت بکنن که بتونیم رفت و برگشتی با همه عزیزان صحبت بکنیم. عرض بنده این هستش که دنیا چیکار داره میکنه؟ شما فرمودید یه بحث کلانتر رو، یک افق دیگه ای رو گشودید که یک راهبرد و استراتژی کلی باید وجود داشته باشه. مثلا یک نمونه گفتید مقابل مدیریت وی پی ان ها، و گفتید توی دل اون در حقیقت مدیریت موضوعی مثل ترمینیشن هم میگنجه. درست فهمیدم تا اینجا؟
کاملا درسته. ببینید، اولین کشوری که روی داده های ورودیش و داده های خروجیش کاملا مسلط بود امریکا بود. بعد از اون چین تونست به این نقطه دست پیدا بکنه و تونست شبکه، حالا با اسم خودمون که میگیم ملی اطلاعات، خودش رو به صورت کامل
بایگو رو میفرمایید؟ یعنی اون زیرساخت
بایگو؟ نه، بحث مربوط به خود شبکه رو من میگم، زیرساخت رو میگم.
که
وقتی مثلا اونجا کسی میخواد از گوگل استفاده کنه، میزنه google.cn.com، نمیزنه google.com، چون به هر حال به چین آمده میرور سرورهای مربوط به گوگل رو اونجا در اختیار میذاره.
نسخه چینی و بومی خودشون رو میگه
کش میکنه. بله، یعنی به هر حال روی مدیریت داده این حساسیت وجود داشته و داره، و این موضوع در کشور ما مثل و به هر حال سیم خارداری است که باید تو مرزها کشید. مثلا میگم یعنی اینقدر مهمه که ما همونقدر که برای مثلا فرض کن عبور و مرور افراد داریم هزینه میکنیم، برای مدیریت آماده شده دیتا هم باید به هر حال هزینه بکنیم. نمیشه شما ترمینیشن رو علارغم این که به هر حال ضرر عمده‌ای رو به اقتصاد کشور میزنه شما مدیریت بکنی، ولی این مدیریت داده و بحث مربوط به اصطلاح ارتباط دو طرفه ای که باید بین اینجا و کشورهای دیگه وجود داشته باشه و کاملا از گیت‌های شناخته شده صورت بگیره بی توجه باشیم. یعنی به هر حال ببینید ما الان باید نشریه‌هامون رو در نظر بگیریم که از کجاست و افرادی که با تشکیل باند و با مثلا خرید تعداد زیادی خطوط این کار رو انجام میدن و این قاچاق رو انجام میدن، اینها اگر که به هر حال ساز و کار مناسبی وجود داشته باشه امکانش رو نخواهند داشت. خب الان مثلا فرض کنید که بحث واگذاری وای به شرکت های خاص هستش. به من آقای خوشخان بفرمایید که وای چند ساله است؟ وای آیا پیش از همه مواردی که امروز باش سر و کار داریم نبوده؟
بله بله،
یعنی قدیمیه. یعنی آیا ما امروز مثلا باید بیان
به سامان آقسی ایتای وایپ رو بگذاریم؟ اصلا یه آینامه وایپ هم بوده که من نمیدونم بالاخره این به سرانجام رسید، جایی خوندم که به سرانجام نرسیده، ولی نمیدونم اگر شما مطلع هستید یه آینامه هم داشتی که حالا دیر یا زود بالاخره به نتیجه رسیده یا نه؟
یه تأخیر 3 ساله داره تعیین آینامه وایپ و نبودن قوانین مشخص و شفاف در حوزه ترمینیشن یکی از موارد اساسی ما هسته. خب برای چه کسی باید قوانین رو به شکل لایحه در دولت ببره یا
ببره؟ شما می‌فهمید قوانین کافیه بزرگواران
اینو می‌فهمن؟ آها
نیست،
من می‌گم اصلا نیست.
آقای دکتر موسویان شما نگاه بکنید تو مصوباتی که باید در شورای عالی فضای مجازی مطرح بشه چه دسته از موضوعاتی چه زمانی مورد بحث قرار می‌گیرن؟ موضوعات با درجه اهمیت بسیار پایین و قدیمی میان میشن موضوعات اساسی و استراتژیک هیچ‌وقت مطرح نمی‌شن. من میخوام یه رمزگشایی بکنم در یک خط و بگم چرا ما در حوزه ورد انقدر حساس میشیم و مشاور وزیر میاد روی خط و جواب بده، اما در حوزه مسائل استراتژیکی که آقای دکتر شما اشاره کردید و بنده هم اشاره کردم حاضر به ورود به بحث میسن. مسئله خیلی ساده است. ببینید هر چقدر قاچاق مخابراتی بر بستر آی پی در قالب ویدئو یا صوت صورت بگیره، دولت از اپراتورهای ترافیکی میتونه پول اون رو بگیره و سود بکنه. اینجاست که جلوی اینستاگرام، فیلتر شکن‌ها و سایر اپلیکیشن‌های خارجی گرفته نمیشه. اما اگر در قالب وایپ غیر مجاز صورت بگیره، چون دولت هیچ سودی نداره، عدم و نفع داره و اپراتورها ضرر میکنن و اپراتورها نمیتونن روی قاعده حق و سهمشون و سایر بندهایی که در مجوزشون مندرج هست سود رو به دولت بپردازن، اینجا دولت با تمام قد میاد وایم سیاست یه اقداماتی رو انجام میده.
درسته.
و الا دو تا قاعده کلی یعنی اقتصاد ملی و امنیت ملی بر عملکرد وزارت ارتباطات با عنوان ضابطه حاکم نیست. اینجا مسئله اینه که فعلا وایپ درآمد وزارت ارتباطات از محل درآمد اپراتورهای سیم کارت و تلفن کاهش میده. خیلی خوب اینجا حضور پیدا میکنن، لازم باشه تماس صوتی و تماس تلفنی تلگرام رو هم مسدود میکنن، نگران هیچی هم نمیشن، البته میندازن گردن قوه قضاییه. البته کار نظرت... اگر درست بوده هر کی میخواد انجام بده اشکالی نداره.
شما نظرتون اینه که بحث اقتصاد تأثیر گذاره در این
اقتصادی خب. که دچار تضاهم منافع شده.
بله دیگه. بله.
یعنی وزارت ارتباطات درآمدهای سالانه خودش از اقتصاد ملی براش مهمتره، بنابراین به توسعه شبکه ملی اطلاعات اون بهای لازم نمیده. چرا؟ چون هزینه ترافیک شبکه ملی اطلاعات قرار یک کسبی است.
راجع به قاچاق پهنای باند هم بفرمایید 30 ثانیه و بعد خداحافظی می‌کنم.
قاچاق پهنای باند باهاش مخالفن به خاطر اینکه ضربه میزنه به اپراتورها و درآمد دولت در این قضیه رو کاملا مستقیم کاهش میده. اما چیز دیگه که منجر به افزایش درآمد دولت بشه ولو اگر امنیت ملی رو مخدوش کنه، ولو اگر فرهنگ ملی رو نابود کنه، ولو اگر اقتصاد ملی رو به نابودی بکشه، تا وقتی که درآمد مستقیم وزارت ارتباطات رو افزایش میده، همونطور که آقای دکتر موسویان فرمودن هیچ عزمی برای مدیریتش وجود نداره.
این بحث ترمینیشن و قاچاق پهنای باند هم به این معناست که ما چون یه سوبسیدی میدیم و احتمالاً تو بعضی حوزه‌ها یک چیزای ارزان‌تر در میاد، از بیرون وصل میشن به ما و ما یه واسطه‌ای میشیم برای ارسال پیام و محتوا به جای دیگه. درسته،
خیلی خسارت واضح و مستقیم.
چون زیاد به کار بردیم گفتم شنوندگان بدونن چه جوری میشه قاچاق کرد، منظور اینه که ما یه واسطه میشیم این وسط، چون اینترنت ما به نسبه با توجه به حالا درآمدها و همین چیزا که حساب بکنیم نسبت به بعضی جا ارزان‌تر میشه، طرف میاد از ما و زیرساخت ما استفاده میکنه به عنوان یه سرپل و بعد از طریق ما وصل میشه به جای دیگه، شبیه بنزین که مثلا قاچاق میشد به کشورهای دیگه. بسیار خب، متشکرم از شما جناب آقای منتظر قائم، با شما خداحافظی میکنم و تشکر از شما. متاسفانه نتونستیم در خدمت جناب آقای مهندس جوانبخت هم باشیم، فرصت کم بود و 30 ثانیه کلام پایانی جناب آقای دکتر مرتضی موسویان. جناب آقای موسویان، اگه بخوایم بگیم این وضع بهتر بشود، کیا باید پیش قدم بشن؟
ببینید الان به هر حال مسئول این موضوع ICT و فعلا کسی دیگر رو به هر حال نمیشناسم که خدمتتون معرفی کنم، اما نکته که وجود داره این هستش که ما اگر که موارد اساسی رو بهش بیشتر بها بدیم و به هر حال یک روال منطقی برای ارائه پهنای باند ایجاد بکنید که هم برای اندیوزر یعنی کاربر نهایی ده. از این موضوع متنفع بشه، همین که برای اپراتورها الان البته مسئله اساسی که هست این است که بیشتر اپراتورها الان تصمیم گیر هستن و تصمیم میکنن.
متشکرم از شما جناب دکتر موسویان و تشکر از توجه شنوندگان عزیز. فردا برنامه گفتگو اجتماعی با موضوع شاهدان پولی و چالش های عدالت در دادگاه ها تقدیم حضورتون خواهد شد. پاینده و پیروز باشید. التماس دعا. خدا نگهدار.
با نام و یاد خدا، دوستان عزیز، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، سلام. بعد از ظهر شما به خیر و نیکی در بخش دوم برنامه ها در خدمت شما عزیزانیم. امروز شنبه 20 روز از اردیبهشت ماه و 15 ماه مبارک رمضان مصادف است با ولادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و روز اکرام. این روز رو به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم و دعوت میکنم اولین برنامه این بخش رو بشنوید. شمیم عطر رحمان.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان.
شمیم عطر رحمان.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان
سوره مبارکه اسراء آیه 110 صفحه 293.
قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا.
بگو الله را بخوانید یا رحمان را، هر کدام را بخوانید، ذات پاکش یکی است و برای او بهترین نام هاست، و نمازت را زیاد، بلند یا خیلی آهسته نخوان، و در میان آن دو راهی معتدل انتخاب کن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهین استعین، و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین.
حجت الاسلام محمد پویا.
در سوره مبارک اسراء آیات انتهاییش در مورد خداوند تبارک و تعالی یه حقیقتی رو برای ما بیان می‌فرماید که خیلی حقیقت زیبا و از طرفی برای ما بسیار کاربردی است، و اون این است که خدا اسماء الحسنایی داره، زیباترین نام‌ها برای خداست که با اونها می‌شود خدا رو خواند، دعا کرد و حاجت گرفت، با این اسامی می‌شود انس گرفت، از اونها راه رو فرا گرفت و در مسیر اونها گام برداشت. ببینید چی می‌فرماید: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا. بگید الله یا بگید رحمان، هر کدوم رو بخوانید اشکال نداره، برای خدا اسماء الحسناست. یکی ممکنه با اسم یا کریم بیشتر انس داره، یکی با یا لطیف، یکی با یا حق، یکی با یا رؤوف، یکی با یا رحمان یا رحیم، چه اشکال داره؟ اینا همه اسامی خداست، به شرطی که انسان بفهمه، و اگر انسان متوجه باشه و انس با این اسماء خدا پیدا بکنه، کما اینکه در مناجات شریف شعبانی میفرماد و همتی فی روح نجاح اسماء که به محل قدسک، دیگه انسان حاضر نیست که چیز دیگری رو بر زبان بیاره و با چیز دیگری جز این اسماء و صفات الهی انس بگیره. ما اگر با معارف توحیدی آشنا بشویم و خدا کمکمون بکنه، دست ما رو بگیره، روحمون رو در اختیار این حقایق قرار بدیم، از دنیا و مافیها و اون چی که مربوط به مسائل دنیوی هست گریزان میشیم و اهل انس با خدا و اسما و صفات او خواهیم شد. بعد یه توصیه دیگه هم در این آیه مطرح شده، میفرماد ولا تجهر به صلاتی که ولا تخافت بها. نه زیاد جهر بکن در نمازت که داد بیداد بکنی، نه اونقدر اخفات که شنیده نشه، چون بعضی‌ها یه جوری مثلا در نماز ظهر است که وظیفه مرد این است که حمد و سورج رو آهسته بخونه، یه جوری آهسته می‌خونه که اصلا انگار تلفظ نکردن. با تلفظ بشه دیگه، لااقل یه جوری باشه گوش خود انسان بشنوه، یعنی رعایت اعتدال در میزان حجم صدا و خروج صدای انسان در حین نماز. ولا تجهر بصلاتی که ولا تخافت بها و ابتر بین ذلک سبیلا. بین این دو یه راهی رو انتخاب بکن، نماز تو درست بخون از لحاظ رعایت جهر و اخفات. و خود همین هم نشون میده که اینکه اسلام دین اعتدالی هست و دین میانه روه، چطور حتی در میزان صدای خارج شده از دهان انسان در حین نماز هم قاعده و دستور وجود داره. خدا انشاءالله به همه ما توفیق و انس بیشتر با قرآن کریم و دستوراتشون و اسما و صفات حسنای الهی رو عنایت بفرماید. شما رو به خداوند میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله.
تابنده تر از خورشید قرآن خداوندی، این معجزه جاوید.
بله، نوبت میرسه به گفتگوی اقتصادی. این برنامه امروز به فرصت‌های گسترش مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه می‌پردازه. دعوت می‌کنم بشنوید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه گفتگوی اقتصادی. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز، امیدوارم تا پایان همراه ما بمانید. اما موضوعی که در برنامه امروز به اون خواهیم پرداخت در رابطه با فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی در کشورهای همسایه است.